أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين أهل منتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. توفیق است به حمد الله محضران باره که برادران و خواهران بزرگوار انشاءالله از این نوبت آیات نورانی سوره مبارکه الحاقه را مطرح خواهیم کرد. این سوره مبارکه همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید در جزء 29 قرآن قرار دارد و از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، لذا در شمار و در ردیف سور مکی قرار دارد. آنچه مسلم است محتوای این سوره مبارکه عمدتاً پیرامون قضیه معاد و حیات واپسین است. آیات کوتاه، کوبنده و بسیار متنتن و آهنگین این سوره مبارکه حال هوای خاصی به بحث و سخن می دهد در یه سوره کوتاهی که این دو صفحه کمتر است. بر اساس مصطفی شریف شما 52 آیه می بینید، یعنی آیاتی که در یه خطگاه 3 آیه کوتاه اما کوبنده و تکان دهنده دیده می شود. این ویژگی عمده ی سوره های آغاز نزول پیامبر است، یعنی آغازی که اون سالهای اولی که قرآن می آید و مبانی اعتقادی مسلمانان رو مستحکم و استوار می کند. البته در سخنان اهل بیت علیهم السلام و پیامبر مکرم هم توصیه فراوانی به این سوره شده است. من جمله در روایت معروفی است که بزرگان عمده مفسران این حدیث رو نقل کردن که مداومت بری این سوره نبی مکرم فرمودن از آثار اون این است که حاسبه الله حسابا یسیرا. اون که این سوره رو میفهمد، مداومت بری این سوره دارد، محاسبه اون در قیامت آسان خواهد بود، حساب سختی پس نمیدهد، به سوء الحساب مبتلا نمیشود. بنابراین مطالب دیگه هم همینطور، یعنی مضمون روایات دیگری رو هم که میخوانیم در فضیلت این سوره سوی و سمت توجه به جهان اخروی و فواید اون سوی دارد در مجموعه سخنان معصومین علیهم السلام. به همین مقدار بسنده میکنیم و آغاز میکنیم سوره شریف را. الحاقه و ملحاقه. الحاقه، خود کلمه ال نشان میدهد عهدی را، یه امر معهود و مشخصی را. واژه حاقه از ماده حق یحقو به معنای ثبت یثبتو، به معنای یک امر ثابت و محقق. الحاقتو آن تحقق یا بنده، ملحق چیست آن تحقق دهنده و تحقق یا بنده. لحن رو که ملاحظه می فرمایید بسیار سنگین، سوال برانگیز، ذهن رو به جبلان وادار می کند. یک بار مخاطب مواجه میشه با الحق، آن محقق یا بنده، تحقق دهنده، به هر دو معنا چیست آن تحقق دهنده. باز تکرار میشه و ما ادراک ملحقه، پیامبر چه میدانی تو چه کسی میخواهد تو را عالم کند با آنکه این الحاقه چیست؟ خب مسلم است آنچه در اینجا خداوند سبحان بازگو میفرماید. اولا از جهت لفظی وقتی نگاه میکنیم الحاقه اگر مبتدا باشد، ملحاقه که خود اون هم یه مبتدا و خبر درون اون هست، مجموعا خبر این الحاقه خواهد بود. اما از جهت بعد دوم لفظ، لحن کلام و سخن در نهایت تفخیم و تعظیم است و تعجب. این شیوه سخن رو ما هم در پارسی داریم، به شما میگوین فلان کس رو دیدید چگونه انسانی است، چگونه جوانی است این جوان، میگید جوان چه جوانی. اگر میتوانستی توصیف بفرمایید بگید این جوانی است موفق، جوانی است کوشا، جوانی است مؤدب، خب همین ویژگی رو میگفتید. اما هنگامی که اون چنان صفاتی در این جوان مییابید که قابل گنجاندن در یکی دو لفظ نیست، چه میفرمایید؟ میگید چه جوانی، خوردیم این غذا را، چه غذایی، چه غذایی. یعنی دیگه در این کلمه چه غذایی شما تمام توصیفات رو میشنوید و تمام خوشمزگی ها درون این کلمه چه غذایی نهفته است. اینجا جاییست عزیزان که الفاظ گنجایش معانی را ندارد، یعنی معانی کانچنان در حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. یه حالت این چینی پیدا میکند که قوت می بشکند ابریق را، لفظ تمام نداره برای این معنا، تأمل ندارد که چنین معنای بلندی گفته شود و بازگو شود. در اینجا هم همین قصه است. الحاقه، چه الحاقه، چه حاقه، کی میفهمد، کی میداند و متوجه میشود این الحاقه چیست؟ حتی یا رسول الله، ای پیامبر، شما هم و ما ادراک مل حاقه، این حاقه برای شما هم روشن نیست و مشخص نیست. و ما ادراک مل حاقه، آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری شخیزد. حتی شما هم نمیدانی حقیقت این حاقه را پیامبر که چیست و کدام است. و ما ادراک مل حاقه، این حاقه کدام است و چیست. این نکته هم اضافه کنم قبل از اینکه وارد به خود محتوا باشم. محضر مبارک عزیزان، گاهی شما مشاهده می‌فرمایید که در قرآن و ما ادراک می آید و ما ادراک ما لیلة القدر، گاهی مضارع این میاد و ما یدریک لعل ساعة قریب. هنگامی که شما و ما ادراک رو مشاهده می‌کنید، یعنی نمی‌دونید، نمی‌فهمید، شما بسیار حقیقت فراتر از اندیشه‌های بشری و شماست. اما حالا ما بهتون یه گوشه‌هایش میگیم که بدانید، یعنی بعد از ما ادراکه گفته می شود لیلت القدر خیرون من الف شهر. حالا اگر نمی دانی شما چیست پیامبر، لیلت القدر، ما یه گوشه هایی از لیلت القدر رو برات می گیم. این لیلت القدر، این شب شبیست که از هزار ماه نقش سازنده تری می تواند در زندگی انسان بگذارد. یعنی یه شب می تواند کاری عمری کند، یه شب می تواند عمری رو جهت بدهد و مؤثر و مفید و سازنده کند. در اینجا و ما ادراکه، اما اگر و ما یدریکه بیاد بعدش مبهمه، گفته نمیشه. و ما یدریکه لعل ساعت قریب، همین مقدار، شاید قیامت نزدیک باشد، اما چه نزدیکی، چه مقدار، هیچ مشخص نمیشود. در اینجا هم فرمود الحاقت و ملحاقت و ما ادراکه ملحاقه، این حاقه چه حاقه ایست؟ و پیامبر چه میدانی که تو این حاقه چیست؟ مگر ما به گوشه هایی از اون برای تو واگو کنیم که به حقیقت این راز و اسرار پی بری و به دیگران منتقل بفرمایی. خب حالا بریم سراغ محتوای لفظ، معنا رو بررسی کنیم. کلمه الحاقه همان گونه که اشاره شد از ماده حقه یق و ثبت یثبتو می آید. الحاقه یک، آنچه قطعا محقق می شود، آنچه محقق می شود، همان چیزی که محقق می شود، همان محقق شوندهی که پیامبر نمی دانی تو آن چیست. این از اسامی قیامت حاقه است، به دلیل این که هیچ امری مسلم و قطعی تر از قیامت نیست. و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها، این همان است. آیه آیه رو تفسیر می کند. این ساعت و قیامت می آید و هیچ تردیدی در آمدن اون و تزلزلی در آمدن اون وجود ندارد. نه این که می آید، بلکه پیامبر بگو آمد، تمام شد، اقتربت ساعت و من شق القمر. آمد، ساعت آمد و قیامت محقق شد. آنچنان قطعی و تحقق الزامی دارد که گویا شده است. این معنای اول، الحاق، آن پدیده عجیبی که محقق می شود که نمی دانید چیست، آن محقق شونده. چه اتفاقاتی، چه حوادثی، چه عظمت و شکوهی در آن روز وجود دارد که جمعناکم فالاولین، همه تون رو از آدم تا خاتم تا انقراض عالم در یه عزیز واحد و مستوای واحد همه شما رو جمع میکنیم. حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، یه نفر از فرزندان آدم رو مستثنا نخواهیم کرد. این قانون و قاعده کلی چه میکند با هستی و وجود؟ اما معنای دوم، خداوند سبحان در دنیا بر زبان پیامبران الهی عزیزان مواعید و وعده هایی رو داده است که این وعده ها بسیار شیرین و بسیار تلخ و تکان دهنده است. هنگامی که در قالب بشارت ظاهر می شود، نگاه می کنید صدها آیه قرآن رو، چقدر نوید، چقدر امید. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر هم و ازواجهم علی الارائک یتکئون. آه میبینید چقدر زیبا، عالی، جامع این وعده هایی که خداوند برای برزخ و قیامت و حال و هوای انسان ها بازگو میکند و مطرح میکند برای انسان های موفق. اولئک هم الوارثون، وارثان بهشت و مؤمنان این چنینی. روی دوم سکه رو نگاه میکنید، اون وعده های سخت و سهمگینی که در مورد عقوبت و عذاب الهی مطرح میشود، همان جهنم و دوزخ و قهری که یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود لهم مقام من حدید، پشت انسان رو تکان میدهد. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، پوست می سوزد، ابدا می سوزد، برگردانده می شود، دوباره متولد می شود و می سوزد. عقوبت سهمگین الهی میاد زب می کند این همین وجود انسانهای مستحق عقوبت رو و باز مجدد. یعطی الموت من کل مکان و ما هو بمیت، مرگ می آید هزاران بار اما مجدد حیات است. اینها وعده های الهی است در قالب انذارها و نشان دهنده قهر در قبال اون بشارت ها و در قبال اون نوید بخشی هایی که پیامبران الهی به اهل ایمان دارند. این وعده ها چطور میشه؟ این وعده ها مهمترین نکته این که در وعده وجود داره چیه؟ انجاز عده، به تعبیر روایات اینی که وعد محقق می شود یا نمی شود. ان الکریمه اذا وعد وفا، بالاخره نشانه های مؤمن تردید نفرمایید، از نشانه های مؤمن اینه که اذا وعد وفا، اگر با شما تعهدی پیمانی وعدی دارد وفا می کند. از نشانه های منافق اینه که اذا وعد تخلف، هر وعده ای که می بندد تخلف می کند. ان الله لا يخلف الميعاد، خداوند در میعاد خیش تخلفی ندارد. حالا الحاق، خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی این هشدار و آگاهی رو میدهد که منتقل کند. الحاق، تمام این وعده ها، ریز و درشت آن، بشارت و انذار آن، جلال و جبروت آن، رحمت و لطف آن، تک به تک همان گونه که گفتیم پیامبر محقق میشه. الحاق، آن تحقق دهنده، یعنی عالمی که محقق میکند و عینی میکند مواعید و وعده های خداوندی را. پس مشخص شد به دو بیان، یک الحاقه مراد از اون قطعی بودن وقوع و شکل گرفتن جهان باقی و قیامت، دوم عالم این که محقق می کند و قطعی می کند وعده‌های مسلم حضرت باری تعالی را. فرمود الحاقه ملحاقه به دنبال آن هم و ما ادراک ملحاقه، اما در این حال عظمت اون روز پیامبر اون چنان است که تو هم نمیدانی جزئیات اون رو، تو هم سنگینی و سهمگینی اون رو چه در رحمت چه در عذاب بر نمیتابی. و ما ادراک ملحاق، لذا لازم است که یه گوشه هایی رو ما به تو بازگو کنیم و واگو کنیم. حالا بعد میاد آیاتی که عزیزان خب عرض به خدمتون دقیقا از ابتدا شروع میشه، فهزان نفخه فی الصور و اما من اوتی کتابه، اینا همه حالات قیامت یک به یک بررسی میشه در همین سوره کوتاه. این کتاب نفس و صحیفه نفس، دست راست چیه دست چپ چیه، اینها رو انشالله میرسیم بازگو میکنیم. حرفهای اینها، سخنهایی که اینها میزنن، کلو و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، این نتیجه چیه میبینید، اون نتیجه کدام است، انشالله اینها به تفصیل میاد. اما قبل از این که خود حال و هوای این علاقه را و وضعیت فضای اونجا رو خداوند بررسی کند و به داوری خیش اشارت کند، یه اشاره میکنه به عملکردها، رفتارهای گروههایی که سرشکسته سربزیر پا در این علاقه میگذارند، شکست خوردگان، اونها که مقدمات رو بد چیدن برای رسیدن به اون زل مقدمه، اینهایی که مسیر خوبی برای رسیدن به منزل انتخاب نکردن، ممرشون تا ممر درستی نبود. خداوند یه اشاره به اینها میکنن، بعد وارد میشه دیگه به خود حال هوای الحاقه. کذبت ثمود و عاد بالقاره، تکذیب کرد ثمود و عاد بالقاره. خب ثمود و عاد رو دیگه آشناست، اخیراً هم در سوره مبارکه شعرا بیشتر به بعد تاریخی اینها پرداختیم، موقعیت جغرافیایی اینها رو اشاره کردیم. این دو تمدنی که مشهورترین تمدن در زمان نزول قرآن بودن برای عرب جاهلی، یعنی در این شاهراه شمال و جنوب، این کریدور شمال و جنوب حرکت میکرد، به قسمت‌های شمالی که میرفت تا به شامات برود واقع میشد با سرزمین ثمود، به جنوب که میآمد به قسمت‌های یمن، عادیان رو و احقاف رو، اون طرف وادی‌القرا رو میدید، این طرف احقاف رو میدید. آثار ثمود، آثار عاد، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود. شیخ عجل هم اشارت به این معنا می کند به پایداری و روشنی این تمدن در ذهن ها و آثار اون. خب این کاملا برای مردم شناخته شده بود، شکوهشون، هیمنه اینها مخصوصا عادیان کاملا شناخته شده بود. اشاره می کند که ثمود و عاد، این دو تمدن و دو قوم، تکذیب کردن بالقارعه. کلمه قارعه از ماده قهر در لغت به معنای کوبیدن، البته کوبیدنی که سر و صدا دارد، گاهی به این کوبه های در، همین کوبه هایی که در گذشته جای این اطلاع رسانی های این چرنی و آیفون های تصویری و صوتی ما رو گرفته بود، به اینها مقرعه می گفتند. مقرعه یعنی آلت القهر، تقلیب می زدند و این عرض به خدمتون بالاخره صاحبخانه می آمد و در رو باز می کرد. این مقره یک کمی سنگین تر از این می گفتن، این پتک هایی که آهنگران به دست می گیرند و بر سندان می کوبند، به اینها مقره گفته می شود، کوبیدن. یه قدی بیاید بالاتر، قار قارعه به حوادث تکاندهندهی که خواب رو از چشم انسان ها می زداید. القارعات، حوادث سنگ‌طارقات، حوادث سهمگینی که در شب پیش میان، به اینا میگن قارعات، دیگه خواب رو حرام میکنه تمام. از اسامی قیامت القارعه. عاد و ثمود تکذیب کردند قارعه را، یعنی قیامت را، اما خود این قارعه است، یعنی میکوبد، سهمگینه. خیلی باید انسان مهیا و آماده باشد که در کوبش قیامت کوبیده و خورد نشود، له نشه، باید خیلی مقاومت داشته باشه، خیلی آمادگی داشته باشه و با قلب سلیم پای بان عالم بگذارد که در این کوبش و در این قهر به تعبیر ما خورد نشه وجود انسان. میکوبد، زیر رو میکند. تکذیب کردند اینها چنین پدیده مهمی را. فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. حالا اینا چطور پا به قیامت میگذارند؟ چی شد؟ اما ثمود فاهلکوا، به هلاک رسیدند، نابود شدند. بالطاغیه، کلمه طاغیه صفت یه موصوف محذوفی است، یعنی بالعقوبت طاغیه، مثلا به یه عقوبتی که این عقوبت طاغیه بود، از ماده تقاب مجاوزت الحد، یعنی خیلی سهمگین، خیلی کوبنده. جالبه که خداوند، اولا دقت فرمودید، الحاقت و ملحاقت و ما ادراک ملحاقت و کذب ثمود و عاد بالقارعه، فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه. تمام اینها به چی ختم میشه؟ پایان سوره به حرف ه ختم میشه. یک فواصل آیات بسیاری، حالا نمیخواد بگیم فجر، فجر رو خیلی انتهای زیبایی رو خداوند برای اینها قرار میده که اون لحن هم، اما در این حال این نکته خیلی مهمه که میگه به طاغیه. چرا قوم ثمود به چی هلاک شدند؟ قرآن میگوید اینها به یک صاعقه عظیم، بیش از حد سهمگین، اومد و بساط اینها رو چید، زیر و رو کرد، ویرانشون کرد و نابودش، افتادن تموم، از بین رفتن، خانه هاشون خراب شده و ویران باقی مان تا امروز. اما علت ویرانی اینها و هلاکت اینها چی بود؟ طغیان خود اینها، طغیان اینها. ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اینها همین هایی بودن که اکثروا فیها الفساد، فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اینا طاغی بودن، طغیان، یعنی اینها از حدود بندگی، از حدود انسانی پا را آن سوتر به مرزهای خدا و خلق تعدی و تجاوز خصمانه کردند. نتیجه اونها سرنگونی و هلاکت بود. اینا طغیان داشتن. عذابی هم که میاد اینها رو ویران میکند، خدا از آن تعبیر به چه میکند؟ طاغیه میکند. یه سنخیتی است بین عذاب و بین جرم، بین مجازات و جرم یه سنخیتی در این آیات دیده میشه. فاهلکوا بالطاغیه و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عاتیه. اما عاد، قوم عاد، تمدن عاد، اینها هم فاهلکوا، اینها هم هلاک شدن. اما بریح صرصر عاتیه، ریح که میدونیم باد، و همیشه این رو حرف کردم، روایت زیبایی هم در نور الصقلین دیدم هست از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی، که ایشان بسیار زیبا می فهمن که این کلمه ریح در قرآن هنگامی که می آید در انتظار عقوبت الهی باشید، هرگاه ریاح اومد در انتظار بشارت باشید، وقتی جمع میاد ریح یعنی امید، وقتی مفرد میاد یعنی دهشت و وحشت، یعنی عدم زایش، چون ابرها تا جفت نباشن زایش ندارن، تا مثبت منفی نباشن خیلی توشون نیست. اگر ابر تک آمد دیگه بدانید اینجا در پس اون نیست مگر عقوبت الهی. فرمود اینها بریهن سرسرن، به بادهای سرسر، اصلا خود کلمه سرسر با صاد چی ازش فهمیده میشه؟ از خود این کلمه، اصلا از جهت فونتیکش سرسر، مثل زلزله، سرسره، شدت، کوبندگی، اصلا خود لفظ این تکرارش، مضاعف بودنش نشان میده اون حالت شدت و حدت رو. بادهای شدید ویرانگر، اتو، سرکش، این بادهای سرکش آمدن، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، و این بادها رو بر عاد مستقر کردیم، سبع لیال، هفت شب و هشت روز حصومن. هفت شب و هشت روز مشخص میشه. پس بالاخره از یه شبی شروع شد به پایان یک روزی ختم شد که یه روز اضافه دارید و یه شب کمتر داریم، و مشخص میشه از شب شروع شد. بالاخره حمله در شب وحشت بیشتری داره، عدم آمادگی بیشتری است در انسانها، شبیخون، حمله های شبانه. فرمود شب آمد بر اینها وارد شد آغازش، سبع لیال و ثمانیه. این بادهای توفنده می اومد اینها رو از جا بر می کند، اینها بدل به سن و مرگ می شدند و بر زمین می خوردند، تا اینکه سیاه مرگ سیاه می آمد سراغشون، زرد و سرخ و سیاه اینها رو می کوبید بر زمین. ثمانیت ایام حسومن، کلمه حسوم به این شمشیرهای خیلی برنده میگن حسام. بعضی از این عزیزان فامیل شریفشون حسامیست باهیه خطی، یعنی اینها بالاخره اهل سیفند، اینها اهل رزمند، اهل بزم نیستند. مثلا فرض بفرمایید حسام به معنای شمشیر برنده است، حسام الدین یعنی شمشیر دین خدا. مثلا فرض بفرمایید ای حسام الدین ضیاء الحق بیا، سومین دفتر که سنت شد سه بار مثلا فرض بفرمایید، که مولوی هم میگوید شمشیر چه میکند؟ از بیخ و بن برمیدارد اگر دست کوبنده ای باشد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، ریشه اینها رو کندیم، ریشه اینها کنده شد. آن هم چگونه؟ گاهی اشاره می کند، حالا معنای دومی هم حسمه دارد، ای تبع حسوما یعنی متتابعا، یعنی بدون وقفه این هفت شب و هشت روز بمباردمان الهی بر سر این جماعت و قوم بود. حسمه به معنای تتابع پشت سر هم، شاید از آیه هم استفاده میشه، فی یوم نحس مستمر، در یه روز نحس مستمری عذاب برای اینها فرود آمد. حالا روز نحس میدونیم اینو مکرر خدمت عزیزان اشاره شده است، نحوست و سعادت ایام ذاتی ایام نیستن. این ما انسان هاییم، وقایع این که در ایام شکل میگیرد این روز رو مبارک میکند یا این روز رو نحس میکند. حتی مکان دیگه، اینا تجربی است عزیزان. حالا ممکنه بعضیا خیلی التفات چه فرقی میکنه، اما نه خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. شما تصور بشید بفرمایید خانه، این که در اون خانه هیچ گناهی شکل نمیگیره جز طاعت خداوند تو اون فضا نباشه، ذکر و یاد و فضیلت در اون خانه باشه، شک نکنید ساکنان بعدی این خانه هم منتفع میشن از برکاتی که در این مکان ایجاد شده است، اونها هم منتفع میشن. مکان این برکت رو میگیرد به فعل فاعلان و ساکنان، زمان این برکت و خیر رو میگیرد یا نحوست در آن وارد میآید بدین شیوه. خب فرمود در جای دیگر فی یوم نحس، در یه روز نحسی که مستمر بود و متتابع بود، فرمود ثمانیت ایام حسوما فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. عجیب این تعبیری که قرآن دارد در مورد عاد. پیامبر فتر القوم، میبینی تو قوم را، اگر میدیدی میدیدی این قوم را، سرعا، سر آینی بر خاک افتاده و نابود شده. سریع یعنی کسی که افتاده و عرض به خدمتتون زیر دست و پای انسان ها از بین رفته است و به هلاکت رسیده است. فتر القوم فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. قوم عاد از ویژگی هایی که داشتن توانمندی و قدرتمندی بود، اینا توان بسیار بالا، اندام ها قوی، درشت هیکل، لذا خداوند تشبیه می کند اینها را که انهم اعجاز یعنی تنه درخت، تنه درخت خربا، اینها مانند نخل سرکشی بودند، تنه های نخلی که خاویه. گاهی بعضی از درخت ها رو دیدید اینا پک میشه، گاهی سپیدار ها، چنار ها، اینا از شهرداری میان اینا را علامت گذاری میکنن، بعد میزنن قطع میکنن، چون میدونن فردا بادی بیاد کار دست مردم میده. به خاطرم هست در شاید مثلا عرض به خدمت عزیزان، بله بیش از 30 چند سال قبل در خیابان منزل عرض به خدمتون، اونجا حالا آمده شد داشتم، یه باد شدیدی اومد اون روز، باد شدیدی، این موازی دیوار باغ راه آهن مشهد بود و در همونجا مقابل چشم خودم من دیدم که یه تنه بزرگ درخت سپیدار از داخل باغ راه آهن شکست. دیوارها خیلی بلند نبود، دیوارهای بتونی کنار خیابان خواجه‌روی، این اومد رو دیوار، اومد این طرف تنه درخت. یه دختر خانمی در حال عبور بود، دقیقاً خورد تو سر اون، افتاد همونجا، به بیمارستان نرسید. من خودم دیدم اون صحنه رو، به این از صحنه‌های تکان دهنده بود برای من در همون سن کودکی که چطور تنظیم میشه شدت باد و افتادن و مقاومت اون درخت و لحظه عبور این فرد و دقیقاً 1 سانت 5 سانت اون طرفتر 5 سانت طرفتر قدم بزنه هیچ اتفاقی نمیفته. با کدوم محاسبات اینو باید حساب کرد که اینطور باشه؟ به هنگامی که بیاید عجل قطعی الهی، اذا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون. نمیشه خیلی قره شد، نمیدانیم که از این در بریم بیرون چه اتفاقی میفته، چه چیزی قراره بر سر ما فرود آید یا به پای ما، بالاخره نمیدانیم. بالاخره این قصه رو غریب و عجیب است. وقتی درخت پوکیده میشه که دیگه میفته و دیگه متزلزله، این میشه خاویه، چنه و معجاز و نخل خاویه، مثل این که این باد امعا و احشا اینها رو له میکرد، از بین میبرد، میپوسانید و بعد اینها رو بر میکرد، بعد اینها می شدن مثل گاهی آیات دیگر دارد، اینها مثل عرض به خدمتون تک پوشاله های سیاه آنچنانی جمع شد اینها. بعد آب اومد اینها رو برد، کنه هم اعجاز و نخل خابیه، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، 7 شب و 8 روز خداوند بر اینها عقوبت رو جاری کرد و به دین شیبه ویران شده. در ادامه می فرماید فهل ترانهم من باقیه، خیلی تکان دهنده است این جمله در قالب سوال از پیامبر، فهل ترانهم من باقیه، آیا با چیزی موند از اینها که نشان دهنده اینها باشد، یادی، ذکری، خیری؟ دو نکته از آیه استفاده میشه. اینو در سوره مبارکه شعرا هم عرض کردم، منظر مبارک عزیزان. بالاخره انسان ها دوست دارند که اگر سرای زرنگاری ندارند، نام نیکی از اونها باقی باشد که به که از اومانت سرای زرنگار است. دوست دارند که نامشون باقی باشه. این یه امر فطریه، این یه امر وجدانیست. انسان ها ادامه وجود خودشون رو به نامشون، یادشون و خیرشون میدانن. این تمایل روحی و فطریست و مقبول، مشروع، پسندیده. و جعلی لسان صدق فی الآخرین، خدایا نام نیک من ابراهیم رو بر زمان شخصیت های آینده جاری کن. ما ابراهیم میریم، اما خدایا نگذار من برم، یاد من باقی باشد، نام من باقی باشد، گویان ذکر خیرش هر جا که نامش آید. میگید اللهم صل و سلم و زد و بارک علی محمد کما سلمت و زدت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. این نام مونده است جاودان و باقی و برقرار. این خواسته مقبول و مشروع انسان هاست و یک حسن برای وجود انسان ها که نام بماند و این خیر استمرار داشته باشه به روح انسان. بالاخره این که ما اعتقادمون اینه که روح جذب میکنه این آثار خیر و برکات رو، تردیدی که در این نداریم طبق متون اصیلمون. انسان هایی هم هستن که اینا میرن محو میشن، نه نامی نه یادی. عده‌ای هم هستن میماند از اینها جز نه نام میماند بلکه ننگ میماند، ننگ اینها باقی میماند، لعنت ابد بر اینها باقی میماند. ف فهل ترانهم من باقیه؟ آیا هیچ باقیه خیری از اینها موند؟ آیا هیچ یادی نامی شد؟ این همه اومدن عزیزان تو دنیا، سرمایه دارانی که سرمایه های اینها شگفت بود و هنگفت بود، صاحبان زرهای اونچنانی، این همه قدرتمند، سلسله کجا نمیدانم، 30 نفر چند سلسله فلان نمیدانم، این همه قدرتمند و سلاطین اینچنانی اومدن، چی موند از اینها؟ با تو علا غلل الاجبال تحرسهم قلب الجبال فلم تنفعهم الغلل، به تعبیر وجود مبارک حضرت هادی. اینا فستنزلو بعد عز من مقام همی، چطور فرود اومدن؟ اینا رفتن توی گورها و به زبالدان تاریخ، باستانی شدن، به موزه های تاریخ پیوستند اینها. فهل ترانهم من باقیه؟ پیامبر میبینی باقیه از اینها؟ نامی، یادی، اثری، وجود خارجی؟ معنای دوم، و جا فرعون و من قبله و المعتفقات و بالخاطر. ببینید فقط داره لیست میکنه، اسم میبره خدا سری، و جا آمد، بعدی هم آمدن، خیلی آمدن، فرعون هم اومد، و من قبله، قبل از او، یک کلمه فرعون فقط. حالا این فرعون هم دیگه بالاخره دیروز دیدم در اخبار یا پریروز میگفت که عرض به خدمتون، بالاخره کشف کردن که عرض فرعون مثلا زمان حضرت یوسف با مالاریا از بین رفته است. مثلا با شناختن و تشخیص های مدرن امروز بالاخره دوی دی ان ای و امثال اینا تشخیص دادن که این بیماری این توتان خاتون مثلا خامون مثلا با عرض به خدمتون بیماری مالاریا بوده است به خاطر کشف و کار روی مومیایی این فرعون. 4000 سال دیگه حالا ما داریم با مالاریا مرده است. و جا فرعون رفت، این فرعون آمد و رفت، و من قبله، قبل از اون، اقوام دیگر، تمدن های سرکش، و المعتفقات، معتفقات، افک، واژگونی، اون 5 شهری که اینها زیر رو شدند، عموم، صدوم، عرض به خدمتون، 5 شهر عمده این که مرکزیت اینها صدوم بود، که اینها نامشون تو تورات هم هست، که اینا واژگون شدن به تمام معنا و کامل. بل خاطئه، اینجا خطای اینها رو مطرح میکنند. اینها بل خاطئه، به سبب خطیعاتشون، یعنی مما اغرقوا فادخلوا نارا، داده به خطیعات، من خطیعاتهم اغرقوا وادخلوا نارا، این خطیعات اینها بود که شد عقوبت اینها. حالا چه میخواد خطای جنسی باشد، چه میخواد خطای شرک باشه، چه میخواد خطاهای دیگری باشد که اشاره شد، اما همه اینها فعصوا رسول ربهم، اینها نشنیدن سخن پیامبران الهی، ناصحان، مشفقان رو قبول نکردن. فعصوا رسول ربهم فأخذهم اخذة رابیه، گرفت اینها رو اخذ الهی، اون هم اخذ و قدرتمندی و چیرگی خداوند، که رابیه از ماده ربعه به معنای زیادی، ربا رو از همین ماده میگید، یعنی اون گرفتن فزاینده با توانی، قدرتمند، افزایش یابنده الهی، با قدرت، پشت قدرت، با فشار، بعد از فشار، خداوند اینها رو اخذشون کرد. انا لما تغلما او، یه اشاره آخرم داره به یه جمع دیگری، انا لما تغلما او حملناکم فلجاریه، و ما هنگامی که آب طغیان کرد حمل کردیم شما را در کشتی. این اشاره به چی داره؟ دیگه مشخصه دیگه، اشاره به نوح دارد و طغیان و طوفان و اون که آسمان چنین و زمین اون چنان و فلتغل ما و علا امر قد قدر، به اون حد برسد که زمین و آسمان به هم دوخته بشه با اون شدت و حدت. و بعد می فهمد، این خیلی لطیفه، میگه حملناکم، نمیگه حملناهم، اونها رو ما تو کشتی نجات دادیم، میگه شما رو نجات دادیم. خطاب میکند به جامعه مخاطب اون روز قرآن، حملناکم فلجاریه، مشخص میشه بالاخره دیگه بحث گذشتگانه دیگه، اینا ریشهشون در همونها بوده. اگر نمیمان در اون منطقه، اینی که شنیدید شما به حضرت آدم، ببخشید به حضرت نوح آدم ثانی گفته میشه، یعنی آدم دوم. آدم دوم جالبه، به حضرت سجاد تو بعضی از الفاظ همین تعبیر هست، آدم الآل علی ابن الحسین، آدم الآل یعنی آل علی، آدم الآل علی ابن الحسین یعنی ذریه و نسل امامت بعد از قتل عام کربلا از وجود نازنین حضرت سید الساجدین استمرار آن بدان. خب حضرت نوح در این منطقه بالاخره در 50 سال قبل با نابود شدن دیگه ایشان شدن سلسله و منتشر شد در زمین در این قسمت ها بالاخره ادامه کار نالم ما تقل ما احمل ناکم فلجاریه. آخرین سخن بنده تمام. لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذنن واعیه. این همه رو گفتیم برای شما، چرا گفتیم؟ تا اینکه قرار بدیم اینها را برای شما تذکره، عامل به خدا آوردن، توجه، غفلت، زدائی، هوشمندی به خدا آمدن، تذکرتن. اما و تعیه ها ازنان واعیه، یه لطافتی اینجا حیفم بیاد نگم خدمت دوستان. ببینید گاهی بالاخره انسان آقا زمین نخوری، آقا اینجا نمیدارم جوب است مراقب باشید، آقای راننده محترم نمیدارم اینجا دارن ساختمان تخریب میکنن، تذکر کافیست دیگه، بالاخره به کسی میگن دیگه، یه میشنوه دو این تذکره، یعنی یه جهتی رو بشم. اما گاهی کار با یه تذکر درست نمیشه عزیزان، گاهی با یه تذکر ما به خود میایم خطری، آسیبی، منفعتی. آقا این کیفتون داره میفته، به چشم کیفون به هم داریم نیفته. و همین تذکر، گاهی تذکر کار میکند، اما تذکر کارایش در همین حوزه و محدوده یه. اگر بخوایم از تذکر فراتر بریم، یعنی اگر بخوایم جدیتر، نه در حد رفع خطر و جلب منفعت، اگر عمیق و بنیادی کسی بخواهد رحم به سر منزل مقصود ببرد، با تذکر جان برادر به جایی نمیرسد، بلکه حاجت به چی داره بعد از تذکر؟ تعلم. به تذکر کار تمام نمیشه، تذکر آمادت میکنه، بسترسازی میکنه، بیدارت. حالا که بیدار شدی، حالا بهت آموزش ها میدهیم، تعلم بهت میدیم. یه وقتی عرض میکردم این رو ببینید، راه را نشان میدهید، بهش میفرمایید چی؟ فهمید اراعت و طریق. یک کسی سوال میکنه از جناب عالی، آقا این صبح جمعه میگن یه مسجدی است اینجا به نام مسجد المهدی، این در این منطقه رضا شهر، من این رو از کجا باید برم؟ میگید آقا شما الان این فلکه پارکی، نمیدونم فلکه ملک آبادید، میدان فلسطینید، باید برید عرض به خدمتون این میدان بعدی، نمیدونم میدان تلویزیون، از اونجا هم بعد این خیابان رو میگیرید، میرید 35 متری رضوی، بعدم مسجد المهدی رو میبینید دیگه، اونجا یک علمی داره وسط خیابان، کتلی داره میبینید و مشخص است و این چنین و آنچنان. یه تذکری میدید و دیگه آموزش نمیخواد دیگه، نمیداش چه شیوه رفتن شما چطور است، با چه بروید، چگونه بروید، احتمال خطر کجاست، تنگرای مسیر چی، این حرفا نداره دیگه، بالاخره میرید. اما اگر بخواد کسی رو اراعت و طریق نکنن، بلکه بخوان مقصد و مقصود رو دقیقا به اون نشان بدن، با یه تذکر نمیشه، این نیاز به تعلیم داره. خداوند تذکر میده، لنجعل حالکم تذکرتن، بیدار باشید. حالا که بیدار شدید، حالا گوشتون رو با کنید، بیاد یاد بگیرید تا به منزل برسید. و تعیه ها اذنان واعیه، تعیه و آیعی یعنی ظرف شدن. اینو جمله رو گاهی گفتم خدمتون، وقتی امیر دست کمیل رو گرفتند و بردنش بیابون، یه نفسی از عمق دلش علی کشید و تنفس از سعدا سرد سرد، یه آه پرسوز. بعد گفت کمیل، زد به شانه کمیل، گفت ان هذه القلوب اویه فخیرها او آه. دل انسان ها ظرفه، گاهی مقدار یه لیوان یه دلیه، گاهی یه دلی به مقدار یک مسجد جا دارد، گاهی یه دل به پهنای اقیانوس آرام جا دارد. این اقیانوس دل است نه دریا دل. ظرفیت وجودی انسان ها متفاوت. بعد شروع کردن این ظرفیت شناسی رو بازگو کردن. الناس و ثلاثه، مردم سه گروه هستند، جلوداران علم و پویا و جویا و متعلمان این وادی و همه جرعا. قبارهای پراکنده هوا، یمیلون مع کل ری، اتباع کل نائق، با هر بادی چارشاخ میزنن، هر صدایی نفعی داشته باشه دنبالش رو میگیرن. یه طبقه بندی اجتماعی و بعدم سخن به آخر که رسید به جا اکسید فهمدن کمیل برو انشعت فنصرف، اگر میخوای بری برو، یعنی ظرفیت دل تو هم چی شد؟ پر شد دیگه، تو هم بیش از این تحمله. اینجا جاییش که اگر که خواهم از غمش آهی کنم چون علی سر را فرو چاهی کنم. اینجا علی میماند و چاه علی. تو هم کمیل برو و فلعرز لبانات دیگه، چیزاییست که اینا رو باید به زمین بسپارم. امین دیگری فعلا پیدا نمی کنم. و آئیه ظرف و تعییه ها ازنون واعیه. این تذکر رو دادیم، اما می دونید می گیره اینها رو در خودش ظرف می کند، گوش هایی که ظرف پذیرش و شنوایی و استماع جدی است. یعنی هرچی این گوش استماع می کند، نه که به گوشش می خورد، نه که می شنود، بلکه به گوش جان فرا می گیرد و در جان فرو می برد و به این حقایق بهتر می رسد. نه یه حدیث، دو حدیث. همین الان اینجا در نور الصقلی نگاه می کردم، من صبحی حداقل 8 حدیث اینجا دیدم که وقتی آیه شریف نازل شد پیامبر فرمودند سأل تو ربی، از پروردگار خودم خواستم، ان یجعلها اذن علی، این گوش گیرا و باز و جان بیدار را گوش علی قرار بده که حداقل این مطالب در وجود او بماند و آنگاه تفسیر و تبیین کند برای دیگران. خداوند قبول کرد، خداوند خواسته منو پذیرفت. و به امام علی اشاره می‌فرمودن تو اون اذن واعیه هستی، اون گوش شنوا و گیرا. اینو قرطبی میگه در جامع الاحکام، تفسیرش این عالم بزرگوار اهل سنت حدیث رو نقل میکنه. روح البیان شیخ اسماعیل برساوی حقی نقل میکند، روح المعانی آلوسی نقل میکند. حتی در این دو سه تا الان تو ذهنم هست که نقل میکنند حدیث رو از اهل سنت با همین بیانی که تقریبا اشاره شد. بعد علی فرمود صلوات خدا بر او باد، فرمود هیچی از پیامبر نگرفتم الا اینکه تا پایان عمر در وجود من محفوظ و متمرکز باقی ماند. فما نسیتها والله. و تعییه ها ازنون واعیه. ما این تذکره ها رو گفتیم برای اینکه به خود بیان، به هوش بیان، متوجه باشین به قارعه چیه، الحاقه چیه، طغیان چیه، آتیه چیه، خاطئه کدام است، و اینها رو در جانتون فرو ببرید و بدونید فهزا نفخ فسور نفختون واحده و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتن واحده. نمیخواد 10 دقیقه بلرزه این هیمالیا، یک تکان. نمیخواد این دماوند چند ریشتر بلرزد، 1000 ریشتر، یک تکان تمام. دکتن واحده. انشاءالله ادامه آیات رو منظر مبارکتون در نوبت آینده بررسی خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.